圈圈连哦，圈圈连哦，圈圈连。
7 سال پیش در برنامه شب بخیر ایران ها من توضیح دادم که پولدارها اصولاً با احمقها بیشتر حال میکنن. راز بسیار بزرگی در اون برنامه فاش شد که در تمام کره زمین پولدارها برای اینکه بتونن مردم رو زیر سلطه خودشون بگیرند و آنها را بدوشند و اموال آنها را غارت کنند، اصولاً احمقها را به قدرت میرسونند. یعنی پولدارها از آدمهای باهوش و آدمهای ریستارتی و با خرد و اندیشه بسیار نفرت دارند. دلیلش هم یک فرمول بسیار ساده بود که در اون برنامه شب بخیر ایران توضیح دادم که باید برید گوش کنید. اما راز اصلی در یک خط این است که پولدارها احمقها را به قدرت میرسونند و باهوش‌ها را کارمندان این احمق‌ها می‌کنند و این احمق‌ها بر مردم حکومت می‌کنند. هر زمانی که مردم قیام کنند، یکی از این مسئولین رد بالای احمق رو عوض می‌کنند و یک احمق دیگر بالا سر باهوش‌ها و مردم قرار می‌دهند. اپوزیسیون میلیونری سال تنها اپوزیسیونی است در این 800 سال گذشته که داره تلاش میکنه باهوش ها و باخرت ها و اندیشمندان مسئولین کشور شوند و احمق ها همانند گرگ ها که در سیاست موجودن به جنگل ها بازگردن. کلن تصوف و عرفان در طول تاریخ دو درس کوتاه داده است و هر کس این دو درس را گوش کند قطعاً اون دنیا را خواهد داشت. قطعاً یک این که برای نجات بشر باید به ریسمان الهی چنگ بزنن و نظریه ریسمان فیزیک. دو این که مردم یاد بگیرن که قنبل نکنن. در مقابل ادیان و در مقابل سیاست مداران، هر زمانی که مردم سرشون رو به اینها به سجده و کونهاشون هوا بوده، یعنی قنبل کردن، هم سیاسیون هم مذهبیون افراطی تپاندن و ساختار نظامی کشور رو به جایی بردن که بر گرده مردم سوار شده است و دیکتاتوری را به مردم نهادینه کردن. این دوتا رو یاد بگیرید همش حله. پس یک، به اون دو ریسمان چنگ زنید. دو، بی خودی قنبل نکنید. خوش آمد به 169 برنامه ریستارت، برنامه علمی و عرفان. ویلکام مای فرند. خوش آمدید به 169 برنامه ریستارت. نکاتی رو که تصوف در طول تاریخ توضیح داده بسیار ساده و عمیق بوده و گهگداری برای آزمایش آدم‌ها اومده و مطلبی رو گفته تا آدمیان رو بسنجه. از دوران آدم تا الان که در خدمت شما هستیم، چون قبل از دوران آدم در کره زمین اینقدر مهم نبوده، انسان ها، نماها یعنی انسان ها، اون 11 نوع انسان همانند حیوان ها زندگی میکردن، نه هدفی داشتن و نه میفهمیدن که از کجا اومدند و آمدنشون بهر چه بود و به کجا میروند و آخر ننمایی وطن هم مثلا راز خلقت رو نمیفهمیدن، نمیدونستن که از کجا اومدن و حالا چی دارن میمیرن، به کجا دارن میرن. پس هر کس که در کره زمین این خط داستان رو به همین یه خط رو نمیفهمه، این همون انسان نماست، خودش نمیدونه. یعنی این که اون فرد خرد و اندیشه نداره، یعنی این که وقتی که این قطار سری و سیر زندگی در کره زمین به یه چشم به هم زدنه و داره حرکت میکنه و میدونه که حتما آخرش میمیره، دو گزینه بیشتر نداره، یا باید باور کنه که دنیای دیگری نیست، که خب اگر تو این قطار هست چرا نکشه آدم ها رو، چرا لذت نبره، چرا خوب سکس نکنه، چرا دوزی نکنه، چرا بهترین زندگی نشه، رو باید فقیر زندگی کنه، هرکی اعتقاد نداره. اما اگر اعتقاد داره که این قطار سیاسه فقط یه ایستگاهی داره به نام ایستگاه کره زمین و اینجا قراره وایسه حالا چند سباهی، خب به تب دیگه میدونه هدفش بعدش چیه و گول این کره زمین رو نمیخوره. از دوران آدم تا الان که در خدمت شما هستیم، در طول تاریخ تمام ادیان نوشته شده که به ترتیب آدم یک فرد دیگه ای رو انسان کامل یعنی سوفیسم یا امام زمان معرفی کرده. گفتن هابیل بوده، ولی هابیل رو چون قابیل کشته شیث شده، یعنی انسان کامل بعد از آدم یه فردی به نام شیث شده که حالا در فردوسی میتونید اون رو به نام کیومرث بشناسید و یا هر چیز دیگه. مردم در همه این دورانهای زندگی از چند میلیون سال پیش، انسان نماها که ساختمون میساختن و خیلی کارهایی کردن که الان شما ممکنه یه مقداریشو بدونید، ممکنه باستانشناسان در بیارن و بفهمید که آقا برج‌هایی که شما دارید میسازید از شما قوی‌تر انسان نماها ساختن قدیما. در طول این تاریخ مردم اصولا فقط دنبال خورخواب و خشم و شهوت بودند و شغب و جهل و ظلمت هم پشتش بوده و جنگ و خونریزی و کشتار و این اتفاق. مختصر و مفیدم در یه سارتا توضیح دیم، هر جنگی در کره زمین داره اتفاق میفته اجازه میخواد، یعنی هر کس در کره زمین داره میمیره، هر کس، مگر اینکه نیتی توش باشه که ما نمیدونیم، یعنی مثلا وسط جنگ میخواد یه خدمتی کنه، یه کاری میخواسته بکنه، یه لطفی میخواسته بکنه، یا یه کسی میخواسته نجات بده، یا یه حیوانی وسط جا بوده توی جنگ میخواسته فراریش بده، نجاتش بده، مگر اینجوری باشه. هر کسی در جنگ کشته شده در طول تاریخ، حکومت ها این آدم ها رو بردن و کشتن. برای همین به شما ریستارتی ها ما اون موقع ایارتون باشه گفتیم که آقا حمله کنید به صفحات بسیجیان و سپاهیان و بهشون توضیح بدید که زینب هیچ قبری در سوریه نداره و دیدید که صدها هزار صفحه مجازی رژیم تروریستی ایران به شما حمله کرد، اما ما پیروز شدیم. اون تاریخ تمام هنرمندا فریاد میزنن ای مدافع حرم که جانم فدای تو. قشر نفهم جامعه بدون اینکه بفهمه در صفحات مجازی مدافعین حرم رو لایک میکرد، در رسانه های ایران و در روزنامه ها به شدت اینها رو تبلیغ میکنن تا بتونن 1-2 میلیون سرباز مدافع حرم تولید کنن. اما توی ریاستی با تکان دادن خرد و اندیشه حمله کردی و خلاصه ما پیروز شدیم. یعنی رژیم ایران نتونست 2 میلیون سرباز جور کنه که هیچ. اون تعداد 200,000 تایی هم که جور کرده بود شکاف بینشون افتاد و ریزش کردن. هیچ. مدافع حرم در جامعه منفور شد. هیچ. مردم رو نجات دادیم. منتون با هم این کاری کرد. چی میخوام بگم؟ همین حرف را زدم که چه مطلبی میخوام توضیح بدم. حکومت داری امپراتوری کوروش نمیتونه دروغ بگه، اما میتونه روی موج دروغ سوار شه. به مثال ساده بزنم، چون اصلا برنامه امروز ما برای این مبناست که چرا مردم کره زمین در طول تاریخ دوست دارن مقابل سیاسیون قنبل کنن یا در مقابل عرضم حضور شما که مذهبیون، چرا همش میخوان که سرشون پایین یه چیزیشون هوا باشه و زار و ذلت و خفت و اینا داشته باشن. برای همین باید توضیح بدم. ما در تصوف و عرفان نمیتونیم دروغ بگیم، ولی میتونیم رو موج دروغ سوار شیم. یعنی چی؟ به عنوان مثال، مثلا در دی ماه 96 مثلا میگم، اینم بازم مثاله، اتفاق افتاده ولی یه جور دیگه میگم که اسم نبرم و توضیح دادم. مثلا در دی ماه 96 مثلا ما فلانی گفتیم آقا شما که فراخوان دادیم این همه جوان همون وسط بدنشن کشته میشدن و مشکلات داشتیم، شما چرا فراخوان ندادی؟ یا چرا مطالب امپراتوری کوروش رو و قدرت ما رو و این فضا رو توی صفحاتت نزدی و اون روز ول کردی رفتی؟ مثلا اون گفتش که من بابام مرده بود، چون بابام مرده بود وقت نکردم این کار رو بکنم. ما همش گفتیم آه سپاسگزاریم که باباش مرده دیگه. شب ما رفتیم به ننش تلفن دادیم. شما تلفن دادیم به ننش؟ صبح زنگ زد گفت آقا شما دیشب به ننه بنده شما تلفن دادید؟ گفتم بله. شما چون باباتون مرده ننه الان رو زمین نمونه دیگه، ننه‌تون الان رو زمین مگه نیست؟ پس من دیدم بابا که نداری، الان یه ننه بدبخت رو حواس و بعد تلفن دادید مگه اشکال داره؟ گفت نه، شما میدونستین بابام نمرده. گفتم نه، من به صداقت شما ایمان داشتم. من حداقل در نیتم گفتم نفر مقابلم اینقدر بی‌ناموس نیست دروغ بگه. قبول کردم. ولی تا وقتی که ننت تلفن ندادم نگفتی که بابات مرده. این میشه رو موج اون دروغ سوار شدن. مثال ساده تر بزن، مثلا در یک فضایی مثلا ما گفتیم که به عنوان مثال مثلا فلان فرد اومده در یک فضایی مال یک اپوزیسیونی بوده و به ما همینطور دروغ میگفته که من مال فلان اپوزیسیونم. هی ما بهش میگفتیم اما شما مطمئنن نشونه هات مال این اپوزیسیونه؟ میگفت نه، من مال این اپوزیسیونم. بعد ما هم سکوت کردیم، دروغ نگفتیم. ما هم گفتیم خب دیگه حتما راست میگه. روی این خر سوار شدیم، باهاش مسیر رفتیم، آخرهای مسیر از این خر پیاده شدیم و گفتیم جناب خر شما آزادی بفرمایید. گفت چرا؟ گفتم چون شما مال اون اپوزیسیونی که ما گفتیم هستی. این هم مدرکش. گفت شما از اول میدونستید که من مال اون اپوزیسیونم؟ گفتم نه، ما قبول کردیم که شما راست میگادم، دروغگویی نیستی. توی این مدت 2 سال هر شب داشتی دروغ میگفتی. بعد ما از خریت شما استفاده کردیم، سوار شدیم، پیاده شدیم و حالا آزادت کردیم. دروغ نیست. این ما رو موج دروغ اون سوار شدیم. ما گفتیم آقا رهبر ایران مرده، فردا قرار جنگشه، جمهوری اسلامی میگه که زنده است. ما روی این موج سوار میشیم با اینکه میدونیم حمله نظامی میخواد بشه، رسانه های دنیا بزنن که باید بریم به رهبر رو بکشیم. ما هم میگیم بریم بکشیم. وقتی رسیدیم اونجا اونم میگن شما که میدونید این مرده، شما چرا حمله کردین؟ میگیم نه، ما میدونیم، ولی چون شما دروغ گفتید رو موج دروغ شما میتونیم سوار شیم. یک نکته خیلی ساده است. شعیب ابن صالح اینا میلیاردها دلار خرج کردن و هی چپ و راست گفتن شعیب ابن صالح میاد و نظام یک ساختمون 25 میلیارد دلاری ساخته که قراره حکومت رو به امام زمان تحویل بده. تمام مشخصات این شعیب ابن صالح هم در من یافت میشه. برای بهترین زمان شما سوار این موج بشه و بهشون بگید شما شعیب ابن صالح حسینی رو میدونید، شما شعیب ابن صالح رو قبول دارید، شما قبول دارید که امام زمانی وجود داره، قبول دارید که این حکومت رو قراره به امام زمان بدید. اگه گفتن نه، بگید چرا میلیاردها دلار خرج کردین، رسانه فریاد زدین، این همه آدم فرستادین، این همه سیستم درست کرد، برای چی دروغ میگی شما؟ یه ساختمون 100,000 طبقه ساختی بعد میگی که نمیخوام کسی توش زندگی کنه، برای چی ساختی؟ ای گفت آره، بگو که بچه بسیجی شعیب ظهور کرده دیگه، تو شما نمیفهمی که این آدم ظهور کرده. آخر زمانه، باید قبول کنی تو که دنبالش بودی، باید بدونی که الان یک فردی ظهور کرده که مشخصات کمپلت شعیب ابن صالح رو داره. روی موج سوار شیم. مهمی چی فکر میکنه در طول تاریخ؟ مگه مردم به چیزی تا حالا فکر کردن که بخوام فکر کنن؟ همون موقع که ما مدافع حرم حمله کردیم تو صفحات مجازی همین مردم هم به ما حمله میکردن، بگو آقا به زینب خوش نده، ولی ما پیروز شدیم. پس باید یاد بگیرین شما ریستارتی هایی که چه زمانی رو موج دروغ اونا سوار شید، چون ما نمیتونیم دروغ بگیم، ما مثل اینا نیستیم که دروغ گو باشیم و نمیتونیم دروغ بگیم. نکته دوم اینه که تاریخ همیشه از اول پیدایش تا الان هر کسی تاریخ نوشته پدر سخته بوده، هر کسی که این تاریخ رو توضیح داده پدر سخته تر بوده، هر کسی که این توضیح دروغ تاریخ نویسان رو باور کرده اونم پدر سخته بوده. تاریخ وجود نداره، تاریخ آن چیزی بوده که ما در این برنامه داریم توضیح میدیم. یعنی کلن تاریخ رو فقط سید محمد حسینی به قول عربا شعیب ابن صالح، به قول ایرانی ها کوروش اول، به قول گاوا دلقک، هر چی میتونم بگم. مهم نیست اونا چی میگن، مهم اینه که ما بعدها که بالا سرشون بودیم چی میگیم. اونا هر چی میخوام بگم بگم. تاریخ فقط ما داریم درست میگیم. تو تاریخ هر چی شما تا حالا خوندید دروغ. ما اولین فردی بودیم تو این برنامه توضیح دادیم که آقا الکساندر یعنی ذوالقرنین، یعنی الکساندر اسکندر مقدونی فردی بودی که توسط سوفیست فرستاده شد و به زن بچه بسیجا و سپاهیای اون دوره تجاوز کرد و پدرشون رو در آورد و آدم کشت و نتیجه این بود که هر کسی رو که اسکندر مقدونی کشت رفت تو جهنم یه چیزی توش، هر کسی رو که اسکندر مقدونی از طرف یارای خودش مرد رفت تو بهش بهش تقدیم کردن. گفتن بفرمایید، یعنی یارای اسکندر تو بهشتن، ایرانی های اون دوره هر کی مرد سگ مرد. یه بیناموسی بود که یه چیزی توش در جهنم خودشون که آخونداشون ساختن اون موقع زرتشتی ها ساختن تو همون بودن. در برنامه قبلم توضیح دادیم هولاکو خان هم همین بود، یعنی هولاکو خان توسط صوفیسم فرستاده شد، ایران عوض کرد، یکی از گروه های وحدت وجودی فرقه اسماعیلی رو داد رو هوا، بنی عباس رو نابود کرد و امپراتوری بنی عباس رو تمام کرد. وقتی به خاجر نصیرالدین طوسی گفت آقا ما این همه ایرانی کشیم، فردا مردم با این سر ما حرف ندارن، خب ملت بابن همیشه میگن شما ناراحت نباش. گفت میدونی شما کی هستی الان؟ گفت نه. گفت شما شعیب ابن صالحی؟ گفت شعیب ابن صالحی که گفتن که بعدم میاد. گفت بله اون اصلیه بعدم میاد، ولی شما شبیهی، یعنی در اصل نام شما هست کوروش، کوروش سومی شما، کوروش دوم اومده، کوروش سوم شما، این کوروش اول بعدم میاد. گفت من کوروشم؟ بله، کوروش توسط صوفیست فرستاده شد، پادشاه شد و شما الان روبروی خواجه نصیرالدین طوسی وایسادی، یعنی کسی که روی سارتی که تازه تو عرفان داره رشد میکنه و فرمان صوفیس دست منه و تو هر جنگی تا الان کردی کار درستی کردی. این ایرانی هایی هم که کشتی همه شون کثافت بودن، هر کی از تو مرد تو بهشته، هر کی از اونها مرد تو جهنم یه چیزی توش. میخوای سندش رو پیدا کنی تو تاریخ، برو ببین که هولاکو خان با چه احترامی قبر دانیال نبی رو وا کرد تو اونجا، یه چیزی ازش برداشت و برد یه مقبره دیگه هم ساخت. در طول تاریخ بیشترین احترام رو هولاکو خان که شما بهش میگین هولاکو خان مغول به دانیال نبی گذاشت. خواجه نصیر بهش گفت یه آقای حسینی است بعدن تشریف میارن و راز و مردم فاش میشن، ناراحت نباش. جنگ اجازه میخواد و اگر اجازه پشتش بشه موضوع تصوف عوض میشه و اگر اجازه نداشته بشه توش هر دو طرفی که کشته بشن رو هوا. در کره زمین من یه بار توضیح دادم تنها کسی که اجازه جنگ داره کسی است که الان دارین دوربین بهش نگاه میکنید مستقیم. این الان اگر ایتالیا با فرانسه جنگ بشه من امضا کنم زیر صفحه ایتالیا، هر کی از ایتالیا بمیره تو بهشته. این اجازه رو داده شده به من مستقیمه و تو این نمیتونی بفهمی چون میمیری میبرند یه چیزی میکنن توت میفهمی، اصلا تا نشه نمیفهمی. تصوف همیشه در طول تاریخ مردم رو بعضی موقع پیچونده. یعنی چی؟ یعنی گولشون زده. چرا؟ اگه مردم پر رودن قد کردن، مردم وقتی میگم میتونن هم مردم عادی باشن هم سیاسیون باشن هم گروه های مذهبی باشن، هر کسی میخواد باشه. شما وقتی برت میگردنم به دوران گذشته متوجه میشید تصوف اعلام کرد که های ملت ساله من بگم ساله چون یادم بیفته بد نیست، شعیب ابن ساله هست. شعیب یه آدم معروفی که پسر صالحه، صالح لقب یک انسان کاملی شاید بشه. شعیب پسر صالح، چند تا راست تو شعیب هست دیگه. یکی اینکه توی عرضم حضور شما که مطالبی که در طول سالهای گذشته هزار سال پیش تا الان اومده یه حدیثی اینا هم هست و یک اسناد معتبری هم خود شیعه و سنی دارن، میگن شعیب حرکت اصلیشو 72 ماه بعد انجام میده از شروع. قشن همه نمیشن کلمه 72 اصلا معروفه. 72 رو که تقسیم کنی یه چیزی میفهمی که چون زمستان پنجم این بگذشت ششمی خوشبهار میبینم. یعنی 5 تا 12 تا میشه 60، یعنی 60 ماه. 1 12 تا میشه 72 ماه. یعنی دقیقا شعیب توی احادیثشون اومده 72 ماه این حرکتش شروع میشه، یعنی زمستان پنجم میگذره و ششمین یعنی 12 ماه بعد ترتیب عمل رو میده. این اسرار بسیار مهمیه که توی خود شعیب هنوز باز نشده، یه مطلب عمیقی که حالا بعدا باز میکنیم. یادم مهم نیست، اصلا مهم نیست که مردم فکر کنن که ما شعیبیم یا شعیب نیست، مهم اینی که مردم چه فکر کنن چه فکر نکنن شعیب بیچاره خودش میاد. یعنی این بار متاسفانه از اون بالا کفتر میایه یک دانه پسر میایه و خودش میاد یه زر و کارها رو انجام میده. خب طول تاریخ این اتفاقات بسیار افتاده. مثالی براتون بزنم که چه وقتی تصوف شوخی کرده در صورتی که جدی بوده. ساله رسما اعلام کرد که آقا به شطور ساله حمله نکن. یک مسئله بسیار ساده، یک مسئله بسیار کمدی، یعنی صالح پیامبر به مردم اعلام کرد شتر من رم ندید. دانشمندان نشستن، خرد اندیشه رو یک گروه دیگه. ما تا الان ریستارتی بودیم، همیشه این شعب از فیزیک و ریاضی و اتم و کوانتوم حرف بزد ما قبول داشتیم، ولی این دفعه که گفت چالش آمپاس ماشینا رو پنجه کنیم دیگه قبول نر. بعد چی شد؟ مردم خندیدن و شوخی کردن خرد و اندیشه رو ما شطور رد کنیم بلا میاد. بله باشه باشه، رم کردن و بلا اومد. یعنی بعدش دیگه اینا توی لنگ و هوا پاچه رو هوا در حال مرگ نگاه میکردن که اه پس میاد. چرا؟ چون رابطه بین پشه مالاریا و کروکودیل رو نمیدونستن چیه. فرمان به موسا، موسا گفت بله قربان، گفت این گاوه رو بکش، گاو بکش بزن به این مرده زنده میشه. خردمنده بزنی گاو رو بزنی به این مرده زنده میشه، بعد مرده حرف بزنه میگه قاتل کیه. همیشه با این شوخی ها اتفاق افتاده. چرا؟ چون وقتی با خرد و اندیشه حرف میزنه مردم نمیفهمن، با یک شوخی کاری میکنه که مرض پشت تفکرات مردم بزنه بیرون. یعنی اون کسی که از فوش دادن و من بهش میگم های یابو ناراحت میشه، یاد این شعر بیفته که عشق از اول سرکش و خونی بود تا گریزد آن که بیرونی بود. یعنی ریستارت رو طوری میچینن که یارو که ناراحت عقده روانی متوهمه، فکر میکنه در کره جهان هستی و در این کره زمین خیلی آدم مهمیه، این عصبیش فوش بده بره ردش میکنه. یعنی لایه ها رو طوری میبنده که این با لگد پرتش کنن بیرون. عشق از اول سرکش خونی بود، یعنی وقتی ورود میکنه توی ساختار یک برنامه یا یک تفکر، کاری میکنن که نیاد تو، در روش میبندن، در وا میکنه، میگه شما، میگه من مولانا جلال الدین محمد رومی بلخی خراسانی هم، میگه خفش رو کسافت. تا اون منی داره هنوز و منیت، راه پر ناایمنی داره هنوز. یعنی روی این برنامه روبروش نشستی، تا لحظه ای که فکر میکنی که کسی هستی، دقیقاً رو هوایی. شمس دوباره فوش میده و مولوی این بار دوباره سکوت میکنه، میگه شمس منی و خدای منی، و سکوت میکنه و بهش یاد میدن و بهش مطلب میرسونن. پس تصوف این شوخی ها رو میکنه. به عنوان مثال به نوح میگه برو تو بیابون کشتی بساز که نجات پیدا کنن مردم و دانشمندا. اون کیه؟ شعیب صالح. نه آره شعیب صالح نوحه، منظورتونه. بله همون نوح شعیب صالح است که چی میگه؟ میگه من چوب خشکیم که فرمان از پشت داره میاد. دستور دادن که کشتی بسازیم، سوار این کشتی هر کی شد نجات پیدا میکنه، هر کی نشد میره رو هوا. دانشمندا وسط بیابون، روسیه، انگلیس، فرانسه، آلمان اون موقع. فهمیدین؟ یک کسی اومده اون بر میگه که کشتی بسازیم تو بیابون. زمانی فهمیدن که آب اومد خار مادرشون رو هوا دست پا میزدن، پس در بیابان هم باران میآید. اینجوری مفهوم رابطه بین پشه مالاریا و کروکودیل رو نمیدونستن. البته تو الان دیگه قبول داری که تو بیابون بارون میاد، ولی قبول نداری که هنوز مرده نمیشه زنده کرد. الان دیگه مثل خر میشینی قبول میکنی که میری تو کامپیوتر میزنی سلام مامان، مامان جواب میده، الان قبول میکنی، ولی تو همون خری بودی که 100 سال پیش بهت گفتن قبول نمیکردی، گفتی امکان نداره من اینجا بزنم یه کسی اونجا ببینه و به من سلام کنه و عرض ادب کنه. راز عدد اتمی اینه، دو تا حالت، دو تا نشونه و یک راز ساده دیگه است. این دوتا رو قراره بعدم بگم، اینو بگم. و یه سال اصلا برای چی پخش شده؟ یه سال تست کنکور بود هموطن هست، کنکور سراسری تا همه آدم ها از این قیف وارد شن، باهوش ها، باخرت ها، اندیشمندان و آنان که عدد اتمیشون به انسان نزدیکه از این تره لوله بیان بیرون. چرا؟ نمبر وان اینه که آدم های از مرز ریستارت از این بردر رد میشن که خرد و اندیشه داشته باشن و عدد اتمیشون انسان باشه نه انسان نما. یعنی هر کس که ریستارت رو میفهمه ناخودآگاه بدونی که بفهمه عدد اتمیش انسانه. این هدف اصلی ریستارت بود. الان از این ور خروجی ما چند میلیون آدم ایرانی داریم که از بین ایرانی ها غربال شدن و اینها عدد اتمیشون شناسایی شده. نمبر 2، برای حکومت آینده امپراتوری کوروش ما یک صفحه ترازو گذاشتیم به نام نیچه، فیزیک، ریاضی، کوانتوم، مولانا، سعدی و حافظ. تست کنکور بودیم، برنامه و برنامه تیک زدن، یه عده موندن، یه عده پاس کردن، یه عده رد شدن، برنامه بعدی، برنامه بعدی، برنامه بعدی، لیبلاشون هم مشخص شد. اپوزیسیون ریستارت الان 1.5-2 میلیون متخصص فقط این وره قیف داره، همه باهوش که قرار حکومت رو بدیم دست اینا. سه سال پیش گفتم گرم این حالیتون نیست، رژیم عوض شده. تست کنکور تستی بود که خود ریستارت بود و یه چند باری هم گفتم برو پیش انگلیسی ها بگو که آقای انگلیسی شکسپیر رو میفهمی؟ میگه ما نسبت به شکسپیر گاوی، میگیم زبانت که انگلیسیه. میگه بله، ولی شکسپیر فهمیدن کار سختیه. تو چطور فکر میکنی که مال اپوزیسیون فلانجا هستی به ریستارتیه توهین میکنی و توقع داری که ریستارتیه جوابتو نده؟ اصلا تو کی هستی که بفهمی؟ تو انقدر گاوی که هنوز مولوی رو نمیفهمی. اصلا مرز بین گاوی و انسانی، یعنی انسان و انسان نما، همین مولویه، صراط المستقیمه، این تسه. تو مولوی رو فهمیدی میشه ریستارتی، نفهمیدی این وری. این اولین راز شناخت عدد اتمی. به همین خاطر به ریستارتی ها همون موقع گفتم تو وادی طلب، یعنی برنامه رو که گوش کردی دو تا سه تا، یه لحظه دلت شکست یا یه لحظه اندیشه و خردت فکر کرد و فهمیدی، بدون تو وادی طلبی، گردن تو نیست، گردن این وره. خود انسان کامل بهت محبت میکنه. چرا؟ چون عدد اتمیت معلوم شده. پس آف کورس که کاری که قرار بوده بکنیم کردیم. تست کنکور بوده، کنکور سراسری تو ایران، یعنی سوفیسم کنکور سراسری گذاشته برای استاد بین گاوا و آدم های فرهیخته خط بکشه. چرا؟ برای اینکه به گاوا میخواد غذا بده، سکس کنن، پول بخورن. تصبف حکومت امپراتوری کروش اینجوریه. سراسر میگم سلام ما چی به شما دادیم؟ میگه شنبول. میگیم به شما چی دادیم خانم؟ میگه دینگول. میگیم خب بین حالتون رو بکنید، یعنی باشید من وای ور ور من نگاه میکنید. یعنی تصوف و عرفان با پخش برنامه ریستارت کنکور سراسری مردم رو به دو قسمت تقسیم کرد. مردمی که باید بهشون پول بدیم غذا بخورن، لذت و سکس کنن، خور و خواب و خشم و شهوت و شغب است و جهل و زنات حالشون بکنن، یا میفهمن یا نمیفهمن، هر کاری میکنن. و یک گروهی باید حکومت داری کنه. این کار سختی بوده. 169 تا برنامه برات پخش کرد که این رازه بهت بگه، تویی که رد کردی این بوردر رو.
جزو حاکمان آینده مملکت این است. ما قرار مملکت این است شما.
تا به اینها و گاوان و خران بار بردار آزاری نرسونید و بهشون غذا بدید و لذت ببرن. این راز یک این موضوع. و اما روی سخنم به شما غیر ریستارتی هایی که میدونید ریستارت درست میگه ولی پر روید. ببین آجی اینجا سیفون کشه. اینجا ای فکر کنی گوی هستی تو فیزیک و تو ریاضی و تو شیمی و تو این 169 تا برنامه فهمیدی چیزی نیستی. به شب خیرانه هم که گوشونی میدید در سیاست هیچی نیفهمی، یه گاو کاملی. گنده تر از تو رو اینجا سیفون کشیدن. محمد شای قاجار ریستارتی بود، پادشاه یک مملکت ریستارتی بود، تو یک مجلسی دعوتش کردن دور نشست. از قضا چون پادشاه ایران محمد شاه قاجار تازه ریستارتی شده بود، سطح سوادش و ایناش سطح سواد نشعور عرفانیش پایین تر بود دیگه، آخری افتاد. وقتی میشوندن این شد آخری. روبروی شاید کفباش بود که تو تصفاف خیلی پیشرفت کرده بود، روبروش دقیقا در اومد. یعنی اینطوری نشسته بودن، این آقا این محمد شاه قاجار، این اون کفباشه. آقای محمد شاه قاجار خوشحال شد دیری که چه جالبه، گفت بنازم به بزم محبت در سفره صوفیسم، بنازم به بزم محبت در اینجا یا در آنجا گدایی مقابل به شاهی نشیند. حرف قشنگی زد دیگه، گفت اینجا رو اینش میگن ریستارت. شاه مملکت اومده آدم در گدایی میکرده اون شاگرد کفاشه، تازه رفته سر شغل شاگرد کفاشی، یه گدای جنده پوشه شاگرد کفاش روبروی شاه مملکت میشینه. یک صوفی اونجا نشسته گفت های یابو بامشه بیرون. خب من گم شو بیرون، با تکفونی پرتش کردم بیرون. شاه مملکت تو های یابو، اینجا کلاس درس عرفان تصوفه. عرفان تصوف حسینی که روبروت نشسته که نه عارفه نه صوفیه نه آدم مهمی در عرفانه، به شمولش کل ریاست جمهوریتون و مملکتتون حساب نمیکنه. چی فکر میکنی تو؟ تو اون مقاله جمهوری اسلامی کثافت بخون، یه بند داره که ریستارتی ها علمش کردن. اونجا نوشته هر کاری کردیم این حسینی از خر شیطون پایی نیومد، هر کاری کردیم. منو نمیتونی بخری، منو نمیتونی بپیچونی، و تو رجوع صوفی حرف میزنی بزغاله. تو دقیقا مثل اون آدمه ای که هوا تاریک تو قفس شیر تا صبح هم آواز میکنه، بعد نور روشن میشه چراغ باز میشه بینید دوتا شیر نر و مادی تو نشسته این تیمش نگاه میکنه، بعد میگه آخو ببخشید من اینا. میگه شیره بهش میگه که ببین ما همون شب میتونستی بخوریم، ببین اینقدر تو بیشوری که آوازم میخونی. خب اولاق آواز یه اقلا نگم، ما تا صبح نخوابیدیم. ما مردم کره زمین نسبت به صوفی دقیقا این اون یارویم در مقابل یک شیر، ما رو نمیخوره و جر نمیده. اینه طول تاریخ همینه. هلاکو خان مغل زانو مقابل خواجه نصیرالدین طوسی میزند، سکوت میکند، گوه زیادی نمیخورد. سلسله پهلوی، سر سلسله پهلوی گدا بوده، تاج بهش سرش میخندیده، فکر نمیکرده پادشاه بشه، سلسله پهلوی رو پادشاهی رسونده. تصوف داستانش رو توی ریسارتا توضیح دادیم، تو برنامه شب بخیران توضیح دادیم. شورتی که خاندان پهلوی دارن میپوشن تنشون، غذایی که لقمه‌ای که دارن میخورن، این بیناموسا از تصوف گرفتن. سلسله قاجاریه، آقا محمد خان قاجار و صوفی مشتاق علی شاه کرمانی رو که کشتن، یک صوفی پادشاهی رسوند. سه تا از پادشاهان شما آقای ابن قاجاریه ریستارتی بودن، مثل بز میشست. محمد شاه قاجار رو با تکونی پرت میکنه تو مجلسش بیرون. کوروشی که نمیتونه شلوارش بکشه بالا، دانیال نبی بلند میشه اینه میکنش پادشاه، میشه پادشاهی که تمام عالم ازش حرف میزنن. کجای تاریخ مقدس وسط باز کنم؟ همه خانواده قاجار به این برنامه بدهکارن. شورتی که میپوشی میره تو مایه، اونجا غذایی که میخوری آقای قاجاریه، از صدقه سریع تصففه که اون بازخاله رو شاکرد. الان هم تصفف داره بهت میگه میخوان خارمادرتونه بده رو هوا، سرزمین کوروش رو به کوروش برش گردونید، بره بیرون، هی نپیچون، خودتو نپیچون، گوه زیادی این وسط نخور. میزنیم خارمادرت سرویس میکنیم، برنامه راجب بابات که مرد که هی میاد به ما زنگ میزنه آقای حسینی بچه من گاوه، هی مراقبش باش، گاوه. های زنگ میزنه بابات که مرده، زنگ میزنه. خاندان پهلوی گوی نمیسن بخوره الان. پول دادن بهت قضا خوردی، بعد دوزیدی، پول دوزیدی، فرار کردی دیگه، به تصوف خیانت کردی، رفتی بغل آخوند، خار مادر مملکت رو سرویس کردی، پولاشو خوردی. هم بابا بزرگت که حالا یه سالی بود سواد نداشت، هم بچهش که اصلا نه سواد اقتصادی داشت، نه سواد سیاسی داشت، نه شعور داشت، نه قیافه پادشاهی داشت، نه تشه من همین حرف هم میزد در میزد. باره بیرون برنامه میرم راجب خمینی، راجب شاه، برو بیرون، برو بیرون، برو زندگی تو بکن، برو حاجی. برنامه میرم من یه آدم بی چیزی هم، خیلی خطرناکم. قاجاریه خانم فلانیه، فلان که الان خودت اپوزیسیون زدی، مجاهدیم ما. برو بیرون، میزنم خارمادتون یکی میکنم، اصلالتون میکشم بیرون، میریزم بیرون تو دایره. ریستارت اومده که مردم یاد بگن روبروی سیاسیونه، بیناموس دیگه قنبل نکنن، ما اصلا کارمون اینه. این آخرین اولتیماتوم بود. تو ریستارت هم دارم که دیگه مردم نگین که این تو ریستارت نگفته. در طول تاریخ هر کسی شاه شده، بیاین داستانش وسط بگم اصلا کجا شاه شده، از کجا رفته، از کجا پول خورده. 500 سال قاجاریه صدقه سریع تصوف قضا خوردن. واسه هاشون یه سارتی بودن اصلا رسمن، رسمن. منتظر اسکندر دوم بیاد، یمانی دست در دست شعیب بزنه، مملکت بده رو هوا، دونه 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 پیدا کنه، آویزتون کنه. من به خدا با هیچ اپوزیسیونی ما مشکل نداریم، به خدا ما قرار مملکت رو عوض کنیم، امپراتوری رو کوروش کنیم، کشور تحویل بنده بدید، تموم میشه داستان. از کار خاصی نیست، ما فشاری نریم، نمیخوام خار بادر کسی بدیم رو هوا. شما اسمتون تخت سیاست ریاست هی می نویسین، هی ما پاک میکنه دوباره می نویسین، هی پاک میکنه هی دوباره می نویسین. اون 2500 نفرم قرار تحویل قاضی مستقل بدیم. اسرارتون میریزم بیرون، میگم کجا پول خوردین، چی جیری شاه شدین، سیستمتون چی جیری شده، پشت پردتون چی شده. برنامه قبل رو جدی بگیرید با این برنامه رو، اون عکسی که آقای آقای وحدت وجودی که عکس گرفتی با خان مادر فلان فلانی شاهزاده نمیدونم فلان فلان این حرفا، من وحدت وجودی وقت میزنم خارمدت میدم رو هوا. ببین ستایی پنجتایی هشتایی حرف میزنیم، ویروس کرونا از اینجا اومد نگات کرد رفت خود پسر پادشاه انگلیس، میتونه برگرده. خیلی مراقب باشید، کسی که با دشمن ریاست داره عکس میگیره این آدم واقعا احمقه. خیلی مراقب باشید، وگرنه راجب فرماسیونرها، راجب فرقت، راجب تفکراتت میریزم رو. زیر لحافت میدونیم چه خبره، نه میریزیم رو. حالا این دفعه هم باید مملکت بدی هم دیگه آبرو نداری. هر ایرانی ببینتون توف میکنه تو صورتتون. این آخرین التیماتوم بود که در برنامه ریاست تقدیم شما شد. این برنامه برای تربیت فرعون درون من و فرعون بیرون من که شما هستید ارائه شده است. این بود شب بخیران 89 اندر برنامه ریاست. بدرود.